شماره حساب حتما با شماره حساب های دولتی باشه. ما توصیه‌مون به هموطنان عزیز ما است اگر واقعا دوست دارن شرکت کنن و واقعا این پول به دست نیازمندا برسه، به اون چیزی که رسانه ملی خبرگزاری ها و ما داریم استفاده می‌کنیم توجه کنن.
در کشوری مثل ایران با این همه منابع گازی هم ما به مشکل خوردیم و توسعه های آتیمون رو نمیتونیم صرفا بر مبنای نیروگاه های فسیلی ادامه بدیم.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که در این لحظه همراه ما هستیم. زراعت چوب در سطح 300 هزار هکتار از اراضی کشور از برنامه در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته. طرحی با اشتغالزایی فراوان و با هدف کاهش سرعت تخریب منابع طبیعی. در این رابطه اگرچه مزیت‌هایی شمرده میشه، اما چالش‌هایی در مسیر وجود داره که باید به اونها توجه و برطرف بشن. گزارش همکارم بختیاری.
در هر ثانیه 360 متر مربع سطح جنگل ها و مراتع کشور تخریب میشه، یعنی سالیانه 1.5% و در هر 5 سال 1,000,000 هکتار از جنگل های کشور در حال نابودیه. بدین ترتیب اگر روند تخریب با سرعت فعلی ادامه پیدا کنه، تا سال 1460 اثری از جنگل های کشور باقی نمیمونه. وزیر جهاد کشاورزی در روز درختکاری امسال گفت برنامه افزایشی سطح زیرکشت جنگل های کشور رو در دستور کار دارن. آیسادادی نژاد:
امسال حدود 47 هزار هکتار ما با کمک مردم نهالکاری انجام دادیم. انشالله داریم برنامه ریزی میکنیم که سال آینده این رو ارتقا بدیم تا حدود 70 هزار هکتار انشالله با برنامه ریزی که داریم انجام میدیم.
گرانتر شدن نرخ ارز، الوار و چوب‌های وارداتی و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های کشور طرح زراعت چوب رو جدی‌تر از هر دوره کرده. گفته میشه با زراعت 300 هزار هکتار چوب میشه بیش از 80% نیاز صنایع کشور رو تأمین کرد با برنامه 10 ساله برای رسیدن به هدف طراحی شده. مدیر طرح زراعت چوب هم از اشتغالزایی و ارزش افزوده سالیانی زراعت چوب میگه. آقای پور مقدم:
اشتغالی هم که برآورد کردیم هر هکتار زراعت چوب در کشور ایجاد خواهد کرد حداقل 5 نفر به صورت مستقیم هست. حداقل چیزی حدود 100 تا 150 میلیون تومان سود خالص داره هر هکتار زراعت چوب.
کاستن فشار از روی جنگل‌ها و مراتع هدف اصلی زراعت چوبه. شناخت مزیت‌های سرزمینی هم یکی از پایه‌های توسعه پایدار. با این حال برخی کارشناسان جنگل معتقدند در مسیر تحقق طرح زراعت چوب چالش‌هایی وجود داره که باید قبل از اجرا راهکارشون مشخص باشه. آیکیا دلیری:
زراعت چوب گونه‌های سریع رشدن و اکثر گونه‌هایی هم که ما استفاده می‌کنیم آبدوستن. ضمن اینکه گونه‌های سریع رشدن وقتی ما می‌کنیم یکی از گونه‌هایی هستن که بسیار حساس به استرس و آفات و بیماری‌ها هستن. و مسئله بعدی این هست که حالا ما فرض کن وقتی می‌خوایم زراعت چوب انجام بدیم باید یک سری تمهیداتی رو هم در واقع ایجاد بکنیم. به عنوان مثال یک کشاورز رو ما میایم کمک می‌کنیم که این بیاد در محوطه‌ای که داره در زمینی که داره چوب کاشت درخت بکاره. این 10 سال تا 15 سال نمیتونه پولی دریافت بکنه. قطعاً به لحاظ اقتصادی این عملی نخواهد بود برای اون فرد. ولی یک راه حلی وجود داره و اون راه حل اینه که صاحبان و کارخانه‌ها، شرکت‌ها، اونایی که نیاز به چوب دارن باید یک جوری بیان سالانه میزان رویش رو از اینا بخرن.
انتخاب گونه‌های سازگار با آب و خاک در شمال و جنوب کشور، جذابیت برای مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری صنایع بایدهای طرح زراعت چوبه که رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع میگه در مسیرشون برای این موانع فکر شده. آقای دکتر جلیلی:
تو با عرصه ها ما 4 عرصه برای این موضوع در نظر گرفتیم. یکی عرصه هایی که به صورت زراعت در شمال ایران خصوصا در استان گیلان به عرصه شناسایی شده و در حقیقت اونجا هیچ مشکلی از کیفیت زمین نداریم. دومیش عرصه کشاورزی اطرافش کلان شهرها که با آب و فاضلاب آبیاری میشن و سوم در خوزستان هست که عمدتاً ارساش شده به صورت گسترده کرد در زمین هایی که 550 هزار هکتاری که در اختیار جهاد نفت هست که به زمین داره آمده میشه. و مطلب بعدی حاشیه رودخانه ها هست. تحقیقات گسترده تو مؤسسه تحقیقات جنگل ها مراتع صورت گرفته که در بین این همه درختان سریع رشد رو ارقامی بریم که آب کمتری مصرف میکنه یا روش‌های بهتری مناسبی و روش‌های بیاری مناسبی که آب کمتر مصرف کنیم.
بله.
در قسمت گرمسیری کشور ما رو اوکالیپتوس متمرکز شدیم. خود زراعت چوب که این 300 هزار هکتار تدوین شده که 80% نیاز کشور تامین میکنه، مبتنی بر مشارکت مستقیم هم کشاورزان و هم صنایع است. حتی ستادی هم که پیشبینی شده که این ستاد تشکیل بشه، عمدتا توسط دولت تشکیل میشه و هدایت میشه، خب طبیعتا متولش به وزارت جاده کشاورزی و سازمان جنگلا خواهد بود، اینه که همین ارتباطی که شما سوال کردید برقرار میشه و عمده دنبال مشارکتی که اینا هستن اینه که خرید تضمینی هست. در واقع خرید تضمینی نیست، یعنی به صورتی که تو مثلا درختان بعد از 5 6 سال بعد اینا محصول میدن، چوب تولید میشه، اینا میتونن به صورتی که بخشی از بر اساس معاصره میزان چوبی که نهایتا در بعد از 5 6 سال در اختیارشون قرار میگیره از یه مزرعه، میتونن به تدریج سالانه بخشی از این پولا رو پرداخت کنن که کشاورز دچار مشکل نشه.
عرضم اینه که شرکت ها الان وارد شدن برای این قضیه اعلام آمادگی،
اصلا اینقدر اینا با کمبود روبرو هستن. من راحت میتونم بگم صنایع چوب و کاغذ نشستای مختلفی که با آنها داشتم، اونا به شدت علاقمند به مشارکت هستن و سرمایه‌گذاری هستن.
عرصه‌های جنگلی کشور با تهدیدات فراوانی روبروست. طی دهه‌های اخیر قاچاق چوب سرعت بالا داشته و جنگل‌های دستکاشت نیز نتونستن جبران مفاد کنند. طرح‌های توقف بهره‌برداری از جنگل نیز اگرچه طی 4 سال اخیر به اجرا درآمده، اما همچنان قاچاق غیرقانونی چوب از جنگل‌ها ادامه دارد. ویلاسازی‌ها نیز در دل جنگل‌ها تهدیدی جدیه که در استان‌های گیلان و مازندران با سرعت نگران کننده ادامه داره و دفن زباله هم موجب شده خاک ارزشمند جنگل و تنوع گیاهی و جانوری با فرسایش مواجه بشه. در چنین شرایطی شاید اجرا و توسعه زراعت چوب بتونه مقداری از زخم‌های محیط زیست رو کم کنه.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب شماره پیامک ما 3610 هست. خواهش میکنم اگر شما هم نظری دارین حتما با ما در ارتباط باشین. با توجه به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای جشن نیکوکاری، معاون اجتماعی پلیس فتا از راه‌اندازی کمپین‌های دروغین در فضای مجازی با جعل عنوان جشنواره نیکوکاری خبر داده که افراد سوجو از این طریق قصد کلاهبرداری از شهروندان را دارند. در این رابطه با سرهنگ پاشایی گفتگویی کردیم که با هم می‌شنویم.
جناب پاشایی، الان در ایام و روزهایی هستیم که حالا به مناسبت آغاز سال نو جشن‌های نیکوکاری برگزار میشه، مراسم‌هایی هست، کمپین‌هایی برگزار میشه برای حالا کمک رسانی به مردم، اونهایی که برای شب عید نیازمند هستن. از این فضا ممکنه برخی سوء استفاده کنن. حضرت عالی دیدگاهتون چی هستش و مردم تو این فضا باید چیکار کنن؟
خب دقیقاً در 15 اسفند ما شاهد این قضیه در کشورمون هستیم. طرح‌های خدافسندانه و مؤمنانه در کشور توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و دارای مجوز پیگیری میشه. شماره حساب الان ما در این وضعیت هستیم، شماره حساب‌های دولتی از سوی رسانه ملی و خبرگزاری معتبر در حال اطلاع‌رسانی هست. تعداد زیاد نیست ولی مشخص است افراد سوجو و کلاهبردار میان سو استفاده میکنن. الان هم این اتفاق افتاده، کمپین های جعلی و دروغی بزار انداختن با سو استفاده از نام و اعتبار هنرمندان و ورزشکاران. خود ورزشکاران و هنرمندان چندین کمپین رو به ما معرفی کردن و اعلام کردن که ما به هیچ شما در این کمپین نیستیم و داره از اسم و نام ما سو استفاده میشه. شماره حساب های شخصی خودشون رو اعلام میکنن و به این طریق از هموطنانمون کلاهبرداری میکنن.
یعنی با هدف همین جشنهای نیکوکاری و اینجور چیزا؟
بله بله. ببینید مترصد اینها مانیتورینگ میکنن فضای کشور رو. حالا الان در ایام کمک های خیرین هستیم، مؤمنانه هستیم، یه وقتی دیگه هم حالا خدای نکرده یه حوادث طبیعی زلزله اتفاق میفته، اونها باز هم به این شکل پلتفرم مجموعه طراحی میکنن. الان روی این قضیه متمرکز هستن و مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستن.
خب مردم چه کار کنن جناب پاشایی؟ چجوری تشخیص بدن؟
ببین مسیرهای واقعی کمک رسانی به نیازمندان واقعی و شماره حسابهایی که معتبر هست از طریق رسانه ملی داره رسانی میشه. هیچ شماره حساب شخصی اینجا نباید مطرح باشه. شماره حساب حتما باید شماره حسابهای دولتی باشه. ما توصیه‌مون به هموطنان عزیزم هست اگر واقعا دوست دارن شرکت کنن و واقعا این پول به دست نیازمندا برسه، به اون چیزی که رسانه ملی خبرگزاری ها و ما داریم رسانی میکنیم توجه کنن. به هیچ عنوان به تبلیغات دروغین، کمپین هایی که در فضای مجازی با نام و اعتبار هنرمندان در جریان هست توجه نکنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه حتما مراتب از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی سایبر پلیس فتا یا شماره تلفن 096-380 به جهت پیگیری به ما منعکس کنند.
درسته. بعد الان شما مورد خاصی هم داشتید که در روزهای اخیر که این سوء استفاده گرا رو گرفته باشید باشون برخورد کنید، شناسایی چیزی کردید؟
بله، خوشبختانه یک نفر مجرم در این رابطه شناسایی شد. پس از شناسایی و یک سری اقدامات فنی و قضایی ایشون دستگیر شدن، شماره حساب ایشون مسدود شد. پرونده به جهت سیر مراحل قانونی تحویل نهادهای زیرربط شده و اقدام عملیاتی و انتظامی پلیس فتا در با توجه به روزهای پایانی سال بر علیه سایر مرتکبین هم در حال جریان.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی پخش کردیم مبنی بر نیاز کشور به افزایش نیروگاه‌های برق کشور با سوخت‌های تجدیدپذیر خورشید و باد. این در حالیه که بسیاری از متقاضیان بخش خصوصی برای تأسیس نیروگاه‌ها با سوخت‌های تجدیدپذیر سال‌هاست که برای دریافت مجوز با موانع روبرو هستند. گزارشی بشنویم از همکارم سلیمی.
طبق ماده 50 برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید با اولویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر رو در کشور توسعه بده. محمود کمانی رئیس سازمان بهره‌وری و انرژی تجدیدپذیر ایران:
حتی در کشوری مثل ایران با این همه منابع گازی هم ما به مشکل خوردیم و توسعه‌های آتیمون رو نمیتونیم صرفاً بر مبنای نیروگاه‌های فسیلی ادامه بدیم.
دریافت مجوز احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر شامل ثبت نام و صدور پروانه احداثه که برای اون هم باید مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه برق و استفاده از زمین گرفته بشه. بعد از این مراحل مبادله قرارداد و احداث نیروگاه انجام میشه. جعفر محمد نژاد سخنگوی سازمان بهره‌وری و انرژی تجدیدپذیر ایران:
برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس زمان در واقع قابل پیشبینی حدود یک ماه هست.
حالا مسئله اینه که عبور از این مراحل که علاوه بر وزارت نیرو به سازمان‌های دیگه هم مرتبط میشه خیلی راحت نیست. دلیلش رو آقای رحیمی توضیح میده. آقای رحیمی سرمایه گذار:
بزرگترین و مهمترین مشکل خود اداره منابع طبیعی شهرستان است. چطور میشه که زمینی که با ما واگذار میشه دیگری هم مجوزش رو داره و همزمان چند نفر میخواد ازش بهره برداری بکنه؟
این در حالیه که طبق ماده 7 قانون اصل 44 وزارت اقتصاد باید شرایط دریافت مجوزها رو به نحوی شفاف کنه که مجوزهای کسب و کار سریع صادر بشه. شرایطی که سازمان منابع طبیعی به شکل‌های مختلف و برای سرمایه‌گذاران متعدد نه فقط آسون نکرده بلکه سبب زیان سرمایه‌گذاران هم شده که این رو میشه در استان‌های مختلف دید، مثل اینجا در استان کرمانشاه. آقای رحیمی سرمایه‌گذار:
اگه زمین مورد نظر از منابع طبیعی و از اراضی ملی و دولتی میباشد، چرا منابع طبیعی و ادارات مربوطه این موضوع زمین با مشکل را به ما معرفی کردن و واگذاری کردن این زمین رو؟
آقای رحیمی سرمایه گذار:
در حالی که 4 سال از آغاز این پروژه سپری شده هنوز نتونستیم این پروژه رو افتتاح کنیم. برخی از ادارات تساهل دارن، برخی از ادارات مماشات میکنن.
یا در مورد دیگری در استان خراسان، آقای حسن نژاد سرمایه گذار:
3 ساله که هر نیروگاه خورشیدی میخوایم اجرا کنیم، مشکلات تغییر کاربری که داشتن، جهاد کشاورزی قوچان و جهاد کشاورزی مشهد،
به هر حال در جایی که قانون به سازمان‌های مختلف برای شفافسازی روند صدور مجوز در مدت زمان 7 روز تاکید می‌کنه، توجیهی برای مانع تراشی وجود نداره. این درگاه ملی مجوزهای کشور، جایی که سازمان‌های مختلف باید شرایط دریافت مجوز کسب و کار رو به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار بدن تا سرمایه‌گذاران علاوه بر اینکه راحت‌تر برای راه‌اندازی کسب و کار خودشون اقدام می‌کنن، در زمان کوتاه‌تری هم بتونن مجوزها رو دریافت کنن.
خب شما فعالان اقتصادی هم اگر در گرفتن مجوزی مشکلی دارین میتونین به پیک نیمروزی پیامک بزنین به شماره 30610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
امشب گذشت و ما بازم ضرر کردیم. کی تموم میشه این کرونا؟
چه ربطی به کرونا داره؟
تو چطور انقدر فروشتو بردی بالا؟
چون فروشمو تضمین کرده بودم.
با چی؟
با تضمین چی؟ 9414 رو بدون پیش شماره و رایگان میگیری؟ هر سوالی داری از خود تضمین چی میپرسی؟ خودش بهت میگه چطوری فروشگاهت رو آنلاین و 24 ساعته کنی؟
یعنی تو 24 ساعته فروش داری؟
معلومه.
چطوری؟
تو ویترین مجازی تضمین چی همه اجناس رو با مشخصات و عکس و قیمت میذاری، اونم لینک خرید و امکان ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو میذاره واسه مشتری. فروش تو تضمین کن با فروش آنلاین از طریق تضمین چی.
حتما کلی درصد میگیره از فروشه.
شاید باورت نشه ولی 1% هم ازت نمیگیره.
فروشگاهتون رو آنلاین کنید با تضمین چی. تضمین چی کنار شما فروشندگان عزیز در فروش شب‌های نوروزی. تماس رایگان با تضمین چی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414.
من عاشق آشپزیم چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 تا بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت شایسته خانه تو.
ای عاشق طبیعت سرحالی و سلامت، این بار تو داری فرصت که از رویات بگیری سبقت. جشنواره طبیعت هیجان تا بی نهایت، چای و برنج طبیعت هم جایزه داره هم کیفیت. طبیعت
چای و برنج بی نظیر،
طبیعت
بفرما جایزه تو بگیر.
جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومان. این بار نوبت شماست. از رویاهات سبقت بگیرید.
با سوت گاور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کار کنه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرد. تو مهد پرد همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد فرد خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رنپارس.
پنیر میهن؟
اجازه بدید من براتون بیارم دوست عزیز.
ای عزیز، ای رفیق، همسایه هم میهن، هر دومون میبریم جایزه از میهن. ای عزیز، ای رفیق، همسایه هم میهن، هر دومون میبریم جایزه از میهن.
همه به دنبال خریداران پنیرهای میهن در جشنواره من و هم میهن. دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی، جایزه اول برای فرد برنده، جایزه دوم برای فرد انتخاب شده توسط برنده. این قرعه کشی شامل انواع پنیرهای میهن است. اولین قرعه کشی 15 فروردین.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید. دیگه چی میخواین؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره. حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات. تنوع اقساط به فراوانی رنگ‌ها. تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای. سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
در دبیرستان‌های تهران تدریس می‌کرد و با علامه علی اکبر دهخدا از طریق دکتر محمد معین آشنا. علامه که در او استعداد بالا و علاقه فراوان برای علم آموزی را مشاهده می‌کرد، به وزیر وقت آموزش و پرورش نامه‌ای نوشت و پیشنهاد کرد از ساعات تدریس معلم جوان کاسته شود و او بقیه وقت خود را در مؤسسه لغتنامه دهخدا به تألیف و تحقیق مشغول شود. این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و دبیر جوان در مؤسسه لغتنامه دهخدا مشغول به کار شد. او همزمان به ادامه تحصیل در دانشگاه تهران پرداخت و مراتب فضل و کمال را یکی پس از دیگری طی کرد.
سید جعفر شهیدی در سال 1297 در شهر بروجرد از استان لرستان به دنیا آمد. او دوران تحصیل ابتدایی و اوایل متوسطه را در این شهر و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهیدی در سال 1320 برای تحصیل علوم دینی راهی نجف شد و تا کسب درجه اجتهاد در این شهر اقامت گزید.
دکتر سید جعفر شهیدی.
اونهایی که من در نجف ازشون بهره بردم در حوزه نجف، خداوند رحمتشون کنه، چندین نفر بودن. مرحوم حاسد یحیی یزدی بود، آمیزه حسن یزدی بود، عرض کنم به حضورتون که، بعد آمیزه باقر زنجانی بود، بعد حضرت آیت الله خویی بود، عرض کنم که، و مرحوم عاشق موسی خونساری، اینا بودن که ما محضرشون رو درک می‌کردیم و ازشون استفاده می‌کردیم. بعد که آمدم به دانشگاه، خب دیگه استادای دانشگاه بودن از اینا، در دانشکده اول در دانشکده معقول و منقول وقت بهش میگفتن که شد الهیات، اونجا رفتم من گذراندم. احتیاجم به من فقط آخر سال میرفتم امتحان کتبی میدادم، بعد دیگه نمره شفاهی خودش اونا مینوشت، روزی من به سر کلاس میام. البته در ادبیات نه، در ادبیات چند درس بود که بایستی حاضر بشم، اون نبود، قبلا نخوندم.
او پس از آشنایی با علامه دهخدا با مؤسسه لغتنامه دهخدا همکاری کرد و با تشویق علامه دهخدا به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران مشغول شد. او از محضر اساتید بزرگی چون بدیع‌الزمان فروزانفر، دهخدا و جلال الدین همایی بهره برد و خود به حکیمی بزرگ و اندیشمندی صاحب نظر تبدیل شد که آثار علمیش در حوزه و دانشگاه مورد استفاده اهل علم قرار گرفته است. این دانشمند کم نظیر سرانجام در دی ماه سال 1386 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت. مزار او در امامزاده عبدالله شهر ری قرار دارد.
دکتر سید جعفر شهیدی.
برای پیشرفت علمی عواملی لازمه که مهمترش همبستگی دانشمندان است، بدون اینکه نگاهی به ملیت و عرض کنم که شهر رو نداشته باشن. به تمامی اینا مخلوب بر این است که اون مقدمات کار زندگی برای اونا آماده بشه.
برای دنیا همه چیز میشه، برای آخرت هم همه چیز میشه.
دکتر سید جعفر شهیدی از سال 1345 تا پایان عمر خود، یعنی تا سال 1386، ریاست مدرسه لغتنامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی را عهده‌دار بود.
از دکتر شهیدی آثار بسیاری به جای مانده که ترجمه نهج البلاغه، تاریخ تحلیلی اسلام، شرح مثنوی شریف و ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی از جمله آنها می باشد.
ایشان در سال 1374 منزل مسکونیش در تهران را برای احداث کتابخانه عمومی به شهرداری تهران واگذار کرد و همکنون کتابخانه عمومی دکتر شهیدی در این مکان دایر و مشغول به ارائه خدمات می باشد.
نگین
واسه خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو به ارمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
دنگی مارکت با احترام تقدیم میکنن.
به نظرت خونه تکونی رو از کجا شروع کنیم؟
اول دنگی مارکت.
دید و بازدید از کجا شروع کنیم؟
اول دنگی مارکت.
ایدیفتون از کجا شروع کنیم؟
اول دنگی مارکت. شما ایدیتون رو گرفتین؟ با کلی تخفیف خرید کن و ایدیتو از دنگی مارکت بگیر. دنگی مارکت، هم کیفیت هم تخفیف.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی.com.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
چشم به هم زدیم، عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی هفتم 22 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی،
مایه لباسشویی گوگل با 3 ویژگی در 1 محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکل، نهایت پاکیزگی.
با سوت دیوار این دیدار آغاز میشه. حالا این فرش دیوار رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فرش؟ چه ارزونه با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان. و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد.
مهد فرش، خیابان دماوند، 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
اینم از این. چه بازاری بشه بازار شب عید امسال. 24 ساعته فروش داریم. به به.
کرونا بازار شب عیدمونو کساد کرده. تو کلت کردی؟ تو گوشی داری میخندی؟
دارم ویترین میزنم.
چی؟ تو گوشی؟
تو تضمین چی؟ تا بازار شب عید تموم نشده 9414 رو بدون پیش شماره بگی. تضمین چی مجانی بهت میگه چطوری پروفایل باز کنی یا یه ویترین مجازی بسازی. بعدش هم اطلاعات تماست رو داخل پروفایل میذاری و لیست قیمت کالاها و عکسشون رو اضافه میکنی.
عجب.
اونا هم بهت یه لینک میدن که میشه کارت ویزیت مجازی و این لینک رو همه جا میتونی بفرستی. فرآیند ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو هم ارائه میدن. اینطوری 24 ساعته میتونی کلی کاسبی کنی بدون اینکه تضمینچی درصدی از فروشت برداره.
با تضمینچی نگران فروش مجازی تو شب عید نباشی. تضمینچی در کنار فروشندگان. تماس رایگان با تضمینچی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414 بدون پیش شماره.